ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. تعداد قربانیان درگیری های 24 ساعت گذشته در مصر به 15 کشته رسید. نیویورک تایمز به نقل از نوری المالکی از تمایل ایران برای مذاکره با آمریکا خبر داد. ارتش کره شمالی در مراسم 60مین سالگرد آتش بس بین دو کره را گرامی داشت. سلام و روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. در ادامه خشونت‌های چند روز گذشته در مصر، نیروهای امنیتی در نخستین ساعت بامداد امروز شنبه به سوی تظاهرکنندگان اسلامگرا در شهر نصر در حومه قاهره تیراندازی کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از منابع بیمارستانی، در جریان این رویارویی دست کم 8 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. ساعتی پیش از این نیز خبرگزاری‌ها از کشته شدن دست کم 7 نفر در جریان درگیری‌ها در چندین نقطه خبر داده بودند که بیشترین میزان تلفات در شهر اسکندریه گزارش شده بود. محمد ابراهیم که از سوی ارتش به وزارت کشور منصوب شده است، روز جمعه گفت تجمعات شبانه طرفداران مرسی به زودی با تدابیر قانونی به پایان می رسد. عزیزان، دعوت می کنم به یک گزارش توجه بفرمایید از همکارم حسن جعفری در این باره.
بر پایه گزارش ها، تمرکز درگیری های شب گذشته در مصر در شهرک نصر در حومه قاهره بوده است، جایی که در همان اولین ساعت بامداد نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان اسلامگرا با یکدیگر درگیر شدند. بنابر گزارش های اولیه، این درگیری ها دست کم 8 کشته و بیش از 600 زخمی بر جای گذاشت، اما در گزارش های بعدی بر شمار قربانیان افزوده شد. گروه اخوان المسلمین شمار هواداران خود را که در این درگیری کشته شدند تا 40 نفر ذکر کرده است. این گروه در صفحه فیسبوک خود گفته است که حملات از سوی ارتش صورت گرفته است. اما یک مقام نظامی مصر به خبرگزاری رویترز گفته است چون چیزی صحت ندارد و نقل قول درگیری در نزدیکی تجمع نشسته اخوان المسلمین روی داده و ارتش قصد ندارد طی شب به تجمعات نشسته گروه ها حمله کند. درگیری و تیراندازی در شهرک نصر ساعتی بعد از ناآرامی ها در چندین شهر دیگر روی داد که آنها نیز 7 کشته بر جای گذاشته بودند. بر پایه گزارش ها، خشونت ها در شهر اسکندریه مرگبارتر از بقیه بود و درگیری های شدیدی میان تظاهر کنندگان از یک سو و کسانی که از روی سقف خانه ها سنگ پرتاب می کردند از سوی دیگر در جریان بوده است. روز جمعه مصر شاهد تظاهرات دو گروه رقیب نیز بود، یکی به دعوت عبدالفتاح سیسی فرمانده ارتش و دیگری به دعوت گروه اخوان المسلمین. خبرگزاری رویترز شمار هواداران ارتش را در قاهره صدها هزار نفر ذکر کرده است. روزنامه الاهرام مصر نیز از میلیون ها نفر در چندین شهر سخن به میان آورده. ژنرال سیسی از شهروندان مصری خواسته بود که روز جمعه با برگزاری راهپیمایی به او اختیار مقابله با خشونت و تروریسم را بدهند. در مقابل گروه اخوان المسلمین این فراخوان را اعلام جنگ ارتش نامید و فراخوانی جداگانه برای تظاهرات حمایت از محمد مرسی منتشر کرد. طی 3 هفته گذشته و پس از سرنگونی محمد مرسی، بحران سیاسی و اجتماعی در مصر شدت گرفته و 10 نفر نیز در این بین کشته شدند. محمد مرسی در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد و قاضی تحقیق پرونده روز جمعه حکم به تمدید 15 روزه بازداشت او داد. این قاضی اتهام آقای مرسی را همکاری با حماس در جریان انقلاب سال 2011 علیه حکومت حسنی مبارک عنوان کرده است.
حسن جعفری گزارش می‌داد. روزنامه نیویورک تایمز می‌گوید نوری المالکی نخست وزیر عراق به دولت باراک اوباما گفته است که ایران به انجام گفتگوی مستقیم و بدون واسطه با ایالات متحده آمریکا در رابطه با برنامه اتمی خود تمایل دارد. بشنویم گزارشی را از همکارم فریدون زرنگار.
بر پایه یک گزارش نیویورک تایمز که روز جمعه 4 مرداد منتشر شد، نوری المالکی نخست وزیر عراق در جلسه‌ای که اواسط تیرماه با سفیر ایالات متحده در بغداد داشته به او گفته است که حامل پیامی از مقام‌های ایرانی است و حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران امکان هر مذاکره‌ای با آمریکا را جدی خواهد گرفت. نیویورک تایمز می نویسد اگرچه نوری المالکی می گوید با نزدیکان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط است، اما او نگفته که دقیقاً چه کسی از طرف ایران چنین پیامی به او داده است. در این حال مقام های غرب اطمینان ندارند که رهبران ایران تمایلی به واسطه گری عراق داشته باشند و اینکه چنین پیشنهادی به ابتکار نوری المالکی بوده است یا نه. آیت الله خامنه ای که همواره بر این نکته تاکید کرده است که رابطه با آمریکا بدون اجازه وی ممکن نیست، در آخرین دیدار خود حدود 2 هفته پیش با مسئولان نظام گفت که نسبت به مذاکره با ایالات متحده خوشبین نیست.
آمریکایی ها میگن ما میخوایم با ایران مذاکره کنیم. خب سالهاست میگن مذاکره بخوایم بکنیم. این فرصتی نیست که برای ما به وجود آوردن. من گفتم اول سال من خوشبین نیستم. در مسائل خاص مذاکره رو نه نمی کنم، مثل مسئله خاصی که در قضیه عراق مثلا فرض کنید داشتیم و بعض از قضایای دیگه، لکن خوشبین نیستم من، چون تجربه من نشان میده آمریکایی ها هم غیر قابل اعتمادن، هم غیر منطقی ان، صادق نیستن در برخوردشون.
از سوی دیگر در آمریکا 130 عضو مجلس نمایندگان در نامه‌ای خطاب به باراک اوباما از مذاکره با تهران حمایت کردند و پیروزی حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران را فرصتی مناسب برای حل اختلاف‌های موجود میان دو کشور دانستند. گزارش نیویورک تایمز میگوید که مقامات وزارت خارجه آمریکا حاضر نشدند به طور خاص درباره اظهارات منتسب به نوری المالکی صحبت کنند. پاتریک ونترال یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا تنها اظهار داشته است که عراق شریک ایالات متحده است و گفتگوهای مداومی با مقامات عراق درباره مسائل مورد علاقه دو طرف از قبیل ایران انجام می شود. آقای ونترال گفته است ما بارها تأکید کرده ایم که نسبت به انجام گفتگوی مستقیم با ایران مانعی نداریم تا از طریق گفتگو دغدغه های جامعه جهانی درباره برنامه هسته ایران رفع شود. ایران به خاطر برنامه هسته‌ای خود تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار دارد، تحریم‌هایی که اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی روبرو کرده است و حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران بر حل این مناقشه تأکید کرده است و وعده شفاف‌سازی بیشتر در رابطه برنامه اتمی تهران را هم داده است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. ساعت 11:07 به وقت ایران است. و دوستان، این رادیو فردا محلی است برای پژواک دیدگاه‌های شما. تریبون آزاد رادیو فردا به شما این امکان رو میده که دیدگاهاتون رو با صدای خودتون با میلیون‌ها شنونده دیگر، از جمله چهره‌های خبرساز، اونهایی که دیدگاه‌هاشون رو در گزارش‌های مختلف رادیو فردا میشنوید، ارائه کنه و شما عزیزان میتونید دیدگاهاتون رو درباره آنچه که میشنوید با اونها مطرح کنید.
آقای احمدی نژاد میفرمایند هسته‌ای شدیم، اطلاع کشور نیست. ایشون یادشون رفته بگه به نون شب محتاجیم، اطلاع کشور نیست. تمام دنیا دشمن ما شدن، اطلاع کشور نیست. نفت و گاز اونو نمیتونیم در بیاریم و تازه نمیتونیم بفروشیم، اطلاع کشور نیست.
شما رو به وجدانتون قسمتون میدم، به داد جوانای ما برسید. همه دارن یکی یکی MS میگیرن. الان داروهای خاصشون که 250,000 تومان بوده شده 1,000,000. ما خانواده ها باید چی کار بکنیم؟ تو رو خدا اقدامی بکنید برامون.
امیر هستم از ابوظبی. یه سوال داشتم، چرا پیگیری نمی‌کنید در مورد اخراج ایرانی‌ها از امارات؟ روز به روز داره بیشتر میشه. خواهشاً اگه میشه پیگیری کنید.
من از رادیو فردا تقاضا میکنم پیام های مردمی که پخش میکنم پیام هایی نباشه التماس گویانه به رهبران رژیم که آقای خامنه ای دارو رو زیاد کن یا اینکه شیر خشک رو کم کن. ازتون خواهش میکنم این پیام های التماس گویانه مردم رو پخش نکنید.
تو تهران ما من نمیدونم چند تا از این بازارهای روز داریم. شما بپرسید دائما شیرهای آبشون بازه، یعنی اصلا نمیبندن. چرا؟ چون کنتور ندارن. همینطور کسایی که آب مشترک دارن، مغازه‌ای هست که بردن توی ساختمون هست جلوی پاساژ، اونم همینطور شیراش. نمونه خیلی بارزش جلوی بازار روز و جلوی بازار روز سعادت آباده. تا حالا ما ندیدیم کسی رو برای این موارد جریمه کنن.
من یه تراکتور هستم، الان دارم شوخ میزنم. خیلی راضیم، خیلی از ایران راضیم. دعا میکنم به آقای خامنه ای، به آقای احمدی نژاد. ممنونم از اینا.
شما هم به جمع این شنوندگان رادیو فردا بپیوندید که دیدگاهشونو با ما و شما در میان گذاشتن. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا، یعنی پیش شماره متعلق به آمریکاست، اما شما رو مستقیما به ما در پراگ در جمهوری چک، جایی که ما هستیم، متصل میکنه. 201-202-828-7220 202-828-7220 از حق آزادی بیانتون دفاع کنید از طریق در میون گذاشتن دیدگاهاتون با دیگر شنوندگان رادیو فردا. و اما ارتش کره شمالی امروز شنبه در رژه‌ای عظیم که با مراسمی نمایشی همراه بود، 60مین سالگرد آتش بس بین دو کره را گرامی داشت. هزاران نفر از نیروهای نظامی و تماشاگران در این مراسم هنگام حضور یافتن کیم جونگ اون، رهبر جوان کره شمالی، فریاد زدند که از وی با جان خود محافظت می کنند. کره شمالی 27 ژوئیه برابر با 5 مرداد ماه را روز پیروزی در نبرد آزادی سرزمین پدری می خواند، در حالی که این روز مصادف با توافق در قرارداد متارکه جنگی است که از سال 1950 تا سال 1953 میلادی به طول انجامید. یکی از وکلای برادلی منینگ، سرباز افشاگر اطلاعات طبقه بندی شده در سایت ویکیلیکس، میگوید وی تنها افشاگری کرده بیان که قصد خیانت داشته باشد. به گزارش اسوسییتد پرس، دیوید کامز این موضوع را روز جمعه در جلسه دادگاه مطرح کرد. برادلی منینگ متهم به 21 اتهام شده که جدیترین آنها کمک به دشمن است. روز پنجشنبه مقام‌های قضایی در دادگاه منینگ او را فردی توصیف کردند که با افشای اسناد آمریکا خواهان شهرت و جلب توجه بوده است. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا از رادیو فردا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
وبلاگ نویسی است که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و شکل گرفتن اعتراض‌های گسترده به آن انتخابات بازداشت شد. ماموران امنیتی و اطلاعاتی او را به دلیل مطالبی که در وبلاگ خود می‌نوشت بازداشت کردند. پیمان صمدی چند ماهی را در پاییز و زمستان سال 88 در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد. پرونده ی آقای صمدی، دانشجوی رشته متالورژی دانشگاه علمی کاربردی، به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد و این وبلاگ نویس منتقد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق وبلاگ نویسی در دادگاه محاکمه شد. قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، این وبلاگ نویس را به 4 حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1 حبس تعزیری تغییر کرد. بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر، 3 حبس دیگر آقای صمدی به جزای نقدی تبدیل شد. پیمان صمدی در آخرین روزهای سال 91 برای اجرای حکم 1 زندانش به زندان اوین فرا خوانده شد و پس از معرفی به این زندان به بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است انتقال یافت.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما بشنوید که یک بانوی ایرانی در سن 99 سالگی موفق شد در 15مین سال مهاجرتش به آمریکا ملیت آمریکایی دریافت کند. به گزارش اسوسییتد پرس، خاتون خویکانی روز جمعه در محل گردهمایی‌های ایالت لس آنجلس به 3700 نفری پیوست که در مراسم دریافت ملیت گرد هم آمده بودند. خاتون خویکانی گفت که بسیار هیجان زده است و حتی تصورش را هم نمی کرده. اداره مهاجرت آمریکا می گوید موفقیت خانم خویکانی در کسب ملیت آمریکایی از موارد نادر است. عزیزان، وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها خواهد بود.